شرکت رو ترک میکنن به دلیل بوی بد شغلی که مردم بعضی از مردم داشتن. حالا به مرور زمان کل دهکده خالی میشه، یه شرکت متروسازی میاد این دهکده رو تملک میکنه، یه خط متروی که میکشه بین دهکده های بالایی و دریاچه همه خاکاش رو میریزه رو سر این دهکده لوزان و یه دهکده خاک بر سر میشه.
چقدر جذاب. بسیار علی، من که به شخص خودم ترغیب شدم که کامل کتاب رو بخونم، چون کامل نخوندم واقعیت، اما به شما هم پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بخونید. خانم غفار حدادی، برای ما بگید که مخاطب هدف این کتاب چه قشری هستن؟ اصلا مخاطب خاصی داره یا هر کسی میتونه این کتاب رو بخونه؟
اونا برخلاف تصور و تصویری که روی جلد هست که شاید به نظر برسه نویسنده خانم هست و ممکن از موضوعات زنانه و بسیار احساسی و اینها صحبت شده باشه، نه خوشبختانه اینطوری نشده و من خودم که مخاطب 99 سال رو دیدم که خوندن.
چرا خوشبختانه؟ مگه اشکالی داره؟
بالاخره مخاطب رو محدود میکنه دیگه،
از جهت محدودیت.
بله.
پس این فارغ از جنسیته، یعنی هر کسی
بالاخره احساس و عواطف یک خانم رو دارن میخونن، این نیست. ولی اینطوری نیست که واقعا مخاطب غیر از زنان حوصله‌شون نکشه یا اینکه احساس کنن که دیگه بله با روحیاتشون دیگه سازگار نیست یا یه حالت‌های اینطوری. به نظر من خیلی، حالا من خودم نمی‌پسندم.
درسته،
شاید سلیقه‌ای باشه.
بسیار هم عالی. برخورد تا حالا با مخاطبین داشتین؟ در واقع بازخوردشون رو دریافت کردین، اونایی که کتاباتونو خوندن، کتاب دهکده خاک بر سر؟
برای دهکده خاک بر سر که بازخورد خیلی بوده، یعنی سوالای عجیب غریبی که میپرسن یا مثلا تعریفی که میکنن، خیلی گفتن ما با تو قدم زدیم تو خیابونای لوزان، رفتیم سختی ها رو هم کشیدیم، دنبال مهد کودک گشتیم، دنبال کلاس زبان گشتیم، با تو چرخیدیم و انگار که خودمون رفتیم و برگشتیم. یا این که از اسمش خیلی سوال میپرسن، میگن اصلا رومون نمیشه بریم مغازه بگیم این کتابو داری یا نه، چون ناخودآگاه ذهن رو میبره به سمت مسائل دیگه. ولی به هر حال بازخوردهای خوب و بد شنیدم که الحمدلله بیشترشون خوب بوده.
دید تربیتی شما رو هم ما توی این کتاب دیدیم یا نه؟ خیلی تربیتی، منظورم در رابطه با فرزند پروریه، یا نه خیلی حاوی همچین چیزی نیست؟
ببینید، با هدف تربیتی که قطعا نوشته نشده، مشاهدات صرفا، ولی بالاخره سبک زندگی رو میده به مخاطب. یعنی من وقتی دارم با فرزندم صحبت میکنم، در واکنش هاش رو دارم مدیریت میکنم در یک محیط جدید، فرض کنید وارد یک مهد کودکی شده که هیچ کس حرفش رو نمیفهمه و اون حرف هیچ کس رو نمیفهمه، این که چطور مدیریتش کنم که از این فضا خیلی غم زده و افسرده بیرون نیاد و واقعا بتونه درک کنه و خودش رو مطابقت بده با محیط و اینا. بالاخره همه اینها در لابلای متن هست، ولی خب بالاخره با هدف تربیتی نوشته نشده.
درسته. این کتاب رو شما در واقع حاصل یادداشتاتون هست، یعنی هر روز خاطراتتون رو نوشتید که بعدن تونستید این رو به یک کتاب تبدیل کنید، یا اون چیزی رو که یادتون می اومده نوشتید؟
نه، اینا حاصل یادداشت‌های وبلاگی من هست. هر روز هم نبوده، هر موقع اتفاق مهمی افتاده بود همون موقع تو وبلاگم گذاشته بودم و 6-7 سال اصلا سراغشون نرفته بودم که اصلا وبلاگ هم خیلی دیگه مورد بازبینی قرار نمی‌گرفت، به اصطلاح فراموش شده بودن. درسته. ولی بعد از 6-7 سال حالا به توصیه یکی از افرادی که اون موقع مخاطبم بودند ترغیب شدم که اینها رو یه بازنویسی و یک بازبینی انجام بدم که حاصلش
این کتاب شد. خب شما نویسنده کتاب خط مقدم هم هستید که یک کتاب تاریخی و جنگیه یک جورایی، و این کتاب یک سفرنامه است. اینا خیلی با هم متفاوته. چطوریه که حالا ابتدا فکر کنم سراغ اون رفتید بعد اینو نوشتید؟
بله،
درسته.
بله.
چی شد؟ اینا چجوری با هم جمع کردین؟
نمیدونم، خیلی
این شاخه به اون شاخه پریدن نمیشه این قضیه.
من روزنوشت نویسی رو از سال 79 تا سال 91 من هر روز روزنوشتم و مینوشتم. یعنی این برای من یه چیز غریبه و امتحان کردن یک چیز جدید نبود. شاید 11 سال من سفر
بس خاطرات داشتید.
بله، هر روز مینوشتم. حالا نوشتن خط مقدم رو گفتم چطوری پیش اومد، که بالاخره اون حوزه هم بهش علاقه داشتم، ولی این برام نوشتنش اصلا سخت نبود. راستش رو بخوای اون خیلی حوزه سخت و جدیه،
اون پژوهش‌های بیشتری می‌خواست.
بله،
یه کار پژوهشی بود بیشتر، فکر نمی‌کنم.
بله، یک تیم پژوهشی پشت اون کتاب هستن. من به تنهایی انجام نداده بودم پژوهش‌هاشو و 9 سال زحمت کشیده شده بود برای جمع کردن مستندات مصاحبه‌ایش. این ولی بالاخره خاطرات خودم بود، خیلی روون و راحت و دلپذیر بود برای من نوشتنش.
درسته، بسیار علی، قطعا لذت بخش خوندنش هم. و با یک جمله مخاطب رو ترغیب کنید که کتاب دهکده خاکپرسه رو بخونه. البته هم جلدش هم عنوانش آدم رو ترغیب میکنه، ولی خب حالا شما اون یک جملتون رو بفرمایید به عنوان نویسنده.
تجربه های دیگران همیشه خوندنی اند، با ما به سوئیس سفر کنید.
بسیار عالی، جمله تبلیغاتی و خوبه. خیلی متشکرم از حضورتون، واقعا دلنشین بود صحبتاتون. انشالله که موفق باشید در همه مراحل زندگی.
ممنونم،
سلامت باشین. همچنین تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
با سلام همراه فریخته،
شما اینجا حق اظهار نظر دارید.
شما روی خط رادیو فرهنگ هستید.
برای تماس تلفنی با ما، این شماره ها از آن شماست: 220 588 20 و 220-485. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در اختیار شماست.
رادیو فرهنگ،
صدای آیین‌ها و هنرها، شنونده پیام شماست.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
اما بیانیه‌ای صادر شد از سمت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دال بر ارتحال آیت الله تسخیری رضوان الله تعالی علیه. من این بیانیه رو خدمتون قرائت میکنم. خبر ارتحال عالم پرهیزکار و متعهد مرحوم حضرت آیت الله آقای حاج شیخ محمد علی تسخیری رحمت الله علیه، مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور جهان اسلام و عضو محترم مجلس خبرگان رهبری، موجب تأثر و تعلم فراوان گردید. این عالم مجاهد و زبان گویای اسلام و تشیع همواره منادی صلح و وحدت فراگیر در جهان اسلام و همراه همیشگی و همدل در امر برگزاری مراسم و مناسبت‌های ملی و انقلابی و بزرگداشت ایام الله انقلاب اسلامی، این شورا در عرصه‌های بین المللی بوده و نقش اساسی خود را به عنوان زبان گویای مراسم انقلابی و مذهبی در جهان اسلام ایفا کردند. ایشان همواره با صلابت مثال زدنی و درایت و تلاش زائد الوصف خود در مسیر تقریب بین مذاهب اسلامی و جد و جهد در تقویت انسجام و وحدت در جهان اسلام گام برداشته و با حرکتی منطقی و همه جانبه جهت اطلاع وحدت اسلامی و ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام، عمر پربرکت خود را صرف اهداف عالی اسلام و انقلاب اسلامی کردند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ارتحال این عالم جلیل القدر را به محضر حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری مد ظل العالی، مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم، حوزه های علمیه، تمامی ارادتمندان و شیفتگان آن مرحوم و همچنین به بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارد. پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی است. اما آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون خواهیم کرد رویای کاغذی هست، ولی پیش از اون تشکر میکنم از همراهیتون که از ساعت 14 تا همینک با ما همراه بودید. من افتخار کردم به این که خدمتگزار شما بودم. من علیرضا طاقان به همراه تهیه کننده آقای مهدی دارچو، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات خواهر خوبم سرکار خانم رستمی، هماهنگی ابوالقاسم جان مظاهری در خدمتتون بودیم و امیدوارستیم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. زیاده وقتتون رو نمیگیرم. مراقب خوبیای خودتون باشید که توی روزمرگی ها از بین نره. کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
نام خدای مهربان و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب رمان ذبیح نوشته احمد بیگدلی را ورق می‌زنیم. پلکایم را باز کردم، نتوانستم باور کنم آنچه میبینم حقیقت دارد. مدتی بود از خواب بیدار شده بودم و پیش از آن که چشم باز کنم، پیش از آن که با آن صحنه مواجه شوم، به رویای نیمه تمامی که دیده بودم فکر میکردم و چنان بود که از دوباره به یاد آوردن آن لذت میبردم. اینکه ناگهان در آن هوای بهاری و آن صبح شیری رنگ قطار سریع و سیر مسافر بری آمده بود و از میان باغچه کوچک حیات عبور کرده بود. این ذهنم را به شگفتی واداشته بود. رسیدن به نقطه اشراق، درخشش الهامی که میتوانست تا مدتها مرا سر ذوق بیاورد. فکر کردم این خواب باید دلیلی داشته باشد، باید از سرمنشأ رازآمیزی برآمده باشد. ردیف طولانی پنجره‌های روشن شناور توی مه شیری رنگ اول صبح آنقدر طویل به نظر نمی آمد که نشود پنجره واگن ها را شمرد، یا حتی پنجره واگن غذاخوری را. به سبب آن سرخی به رنگ انار و پرده های چیندار اطلسی، آمدم واگن‌ها را بشمارم که از خواب بیدار شدم. گرمای مطبوع و دلپذیر لای پتو و فنرهای تخت بیان که صدایی از خودشان در بیاورند، تا مدتی مرا به حال خودم گذاشتند تا آنچه از خاطرات کودکیم مانده بود به یاد آورم. علفهای خودروی اسفند ماه لابلای ریل‌های بی سرانجام، واگن‌های باری، تانکرهای مازوت، بوی زنگ آهن، مرگ تدریجی اشیا، لاشه های اسقاط، همه زیر باران نرم و بعد آفتاب تند تابستان. اینها همه مال دوره بعد از مهاجرتمان بود، بعد از آن که پدر از روستای یاسچای به اهواز آمد. اما هنوز هم می توانستم گهگاه پلکایم را روی هم بگذارم و به یک تند نفس کشیدنی خودم را برسانم به خانه پدری، در ساحل زاینده رود، یا به خانه شاه سنم مادر ذبیح، یا خانه ماه سلطان که به احتمال حالا دیگر مدت هاست جولانگاه اشباح سرگردان است و بیچراغ نمیتوان از اتاقی به اتاق دیگرش سر کشید، یا چشم بر تابلو رنگ باخته پریناز خانوم فرو بست. اینها همه سرمطلع وقایعی است که در این داستان خواهی خواند. نامها و نشانه هایی که زمان گفتنشان میرسد و چنان است که به خاطرت خواهد ماند. شنیدم ساعت 9 بار نواخت، اما از دیوار آویزان نبود، نه آن ساعت پاندولدار قدیمی و نه آن قاب عکس‌های به یادگار مانده از همین چند ماه پیش، نه پرده‌ای به پنجره نیمه باز اتاق خوابم و نه فرشی و نه میز تحریر و چراغ مطالعه. اتاقی که در آن می‌خوابیدم خالی بود، لخت، جز همان تخت یک نفره که رویش می‌خوابیدم. لازم نبود مثل داستانهای تخیلی چشمهایم را بمالم یا خودم را بزنم تا باور کنم که بیدارم. ساعت 9 بار نواخته بود. بی آنکه جعبه مزین به گل سرخ، پاندول و شماره‌های فسفوری از ضلع جنوبی اتاق خوابم آویزان باشد. تنها اثرش مانده بود. سفیدی کمرنگ چهار گوش. چشم گرداندم تا کفش روی فرشم را پیدا کنم. اما نبود. به ناچار سر جایم نشستم و پاهایم را آویزان کردم. آمدم کف پاهای برهنه‌ام را روی موزاییک‌ها بگذارم. سرمایی گزنده ستون فقراتم را لرزاند و این کافی بود تا دریابم هر آنچه تا نیمه شب پیشین در اتاق خوابم و با حدسی قریب به یقین سر جایشان قرار داشتند، همه به تاراج رفتند.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
در این لحظه از شما دعوت میکنم قطعه زیبایی رو بشنوید به نام افسانه ایرانی که از آلبوم باله شهرزاد انتخاب شده. آهنگساز هوشنگ کامکار.
در رویای کاغذی امشب رمان ذبیح نوشته احمد بیگدلی را ورق میزنیم. از لای درگاه نیمه باز اتاق
میتوانستم بخشی از حال را ببینم که دیگر فرش یا کاناپه‌ای در آن نبود که یادآور تلویزیون، میز نهار خوری یا گلدان بزرگ میناکاری باشد. دلارام چقدر آن را دوست داشت. آنچه مانده بود و درست در راستای نگاه من قرار داشت، باریکه نور آفتاب پیش از ظهر بر موزاییک های بی فرش بود که طرح درخت کنار همسایه روی آنها سایه انداخته بود. پرده‌ای بر پنجره نبود. کنار، همین و نه چیز دیگر. در این لحظه سایه لغزان درخت نمی توانست یادآور نشانه های دیگری باشد. ازدحام گنجشک ها، دم غروب یا بوی سدر زیر باران. رشته های سبز یا انبوه قفل های بخت گشا، آویزان از سرشاخه های بلند درختی که می بایست در پناه تپه ای رویده باشد. اگر روند پیش از ظهر آفتاب مجال می داد، سایه می توانست زمینه تداعی گشت و واگشت هایم با ذبیح دوست دوران کودکیم باشد، پیش از آن که به روستا برگردد و بعدها که در دانشگاه قبول شد. پایم را کشیدم توی شکمم. باید از خود می پرسیدم چه اتفاقی افتاده. بی تردید برای این سوال و ترس خفیفی که آرام آرام بر من تسلط پیدا می کرد، پاسخ روشنی در اختیار نداشتم. بنابراین به غریزی ترین مشکلی که ناگهان برایم پیش آمد اندیشیدم. گرسنگی. حالا باید آنچه از دستم برمی آمد انجام می دادم. همراه با این خوشباوری که در کشوهای آشپزخانه می توان چیزی پیدا کرد. باید پا برهنه راه می رفتم. باید از روی سایه کنار که به پیشوازم آمده بود می گذشتم تا آشپزخانه‌ای که فقط 4 قدم به آن مانده بود. می توانستم حرارت آفتاب را از پس پنجره احساس کنم. برای همین بود که برگشتم، تا نگاهی بیاندازم به آن محوطه عظیم آپارتمان‌های خالی پشت سرم. هنوز ذبیح برای آن یکی 2 ماه پژوهش و تحقیق به اهواز نیامده بود. هنوز عاشق بیبی دل نشده بود و هنوز داستان نازبانو را ننوشته بود یا من آن را پیدا نکرده بودم. اما می دانستم با همه این حرف ها اگر اینجا بود، آن پنجره جنوبی را دوست داشت، با پلانی از رودخانه کارون. کارون و پل معلق را فقط توی عکس هایی دیده بود که من برایش فرستاده بودم. گاهی کاکایی ها تا پشت پنجره اتاقم می آمدند، برایشان دست تکان می دادم یا نان ریز می کردم. دلارام در یکی از کابوس‌هایم از همین جا پریده بود پایین یا افتاده بود. برای ذبیح ننوشتم که دلارام توی خواب راه می رود، اما ذبیح خوابش را دیده بود به همان تلخی. سخت بود اینکه شبها او را به خودم یا به تخت ببندم. در رویای کاغذی امشب کتاب ذبیح نوشته احمد بیگدلی را ورق زدیم. شبانگاه شما پر از ستاره‌های روشن امید و خداحافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.